ما در جلسه قبل راجع به انسانشناسی و اهمیت انسانشناسی صحبت کردیم و گفتیم که چجوری میتونه توی دیدگاه‌های روانشناختی ما این نگاه انسانشناسانه تأثیر بذاره. ما نگاهمون به انسان چی هست و به مناسبت مقایسه میکنیم با نگاه‌هایی که توی غرب نسبت به انسان وجود داره و بحث ما من نگاه کنم چیا رو گفتیم که مفهوم انسانشناسی رو تعریفش رو و انواعش رو ازش صحبت کردیم. یادتون میاد؟ خب کی یادش میاد بگه. آره حالا تعریفش چی بزن؟ از دو نگاه، یعنی گفتیم دو جور میشه تقسیم بندی کرد انسانشناسی رو، درسته؟ تو انواعش اینجوری گفتیم، تعریفش هم گفتیم که هر چیزی که این پاورش این نیست، یه چیز دیگه است. خودم هم یادم نیست. آره من پاورش اصلا کامل نیست، همینجوری هی هر جلسه یه کمی درست میکنم. بله میدم. بله هر اگه کامل شه در اختیارتون قرار میدم، کامل هم نشده باشم میدم. چیو؟ آخه این الان چیزی نیست، ناقصه. آره از تو هم بچه همین همین. آره من تیترها رو مینویسم اینجا. آره همون کتاب گرفتی؟ آره بابا همین هاست، فقط ممکنه موقع توضیح دادن ما ربط بدیم به بحثای روانشناختی یه جاهایی اونا نباشه تو بحث، چون ایشون یه مقداری آموزه های روانشناختی، ایشون کارش اصلا این نبوده که انسانشناسی رو بخواد. نه یه تألیفه آقای رجبی این کار کرد. بله آقای مصباح هم توی معارف قرآن، توی مثلا با روی کردهای مختلف از انسانشون بحث کرده، ولی اینکه انسان شناسی مستقل داشته باشه نه. به سوی او، به سوی محبوب، به سوی محبوب البته مولای بچه، به سوی او و توی معارف قرآن هم به مناسبت هایی، تو بحث های مثلا شرح اسفارشون به مناسبت هایی. اینکه انسان شناسی مستقل آقای مصباح داشته باشه احتمالا دیگه جمع‌آوری کردن از آثارش، من خبر ندارم، نگاه نکردم، ولی این کتاب کتاب خوبی، کتاب آموزشیه، یعنی خیلی شسترفته است، درس نامه است. عرض کردم جلسه قبل که ما امتحان هم بگیریم بر اساس این بگیریم، سوالات هم که آخرش هست همین سوالات رو مطرح می‌کنیم انشاءالله که میتونید جواب بدید. بله یعنی چیزی که میخوام بگم تو توضیح اینا همون تیترهای کلاسه، تیترهای کتابه. ما چیا رو بحث کردیم؟ بذارید الان می‌بینیم باز میکنه یه ذره گازوئیلیه. خب انسانشناسی رو گفتیم، مفهوم انسانشناسی، تعریف و انواعش، این نقشه بحث ما بود. بعد از این رفتیم به سمت اهداف، اهداف ما چیه که توی فصل یک میخواییم به چه اهدافی برسیم، اینا هم باز همه هست تو کتاب. مفهوم انسانشناسی اینا رو بحث کردیم، سوالات بنیادینی که گفتیم توی انسانشناسی مطرحه اینا رو هم بحث کردیم ازش. تعریف انسانشناسی گفتیم هر منظومه معرفتی که بر اساس که به بررسی انسان، بود یا ابعادی از وجود او یا گروه و قشر خاصی از انسان ها میپردازد میتوان انسانشناسی نامید. بعد گفتیم که به لحاظ انسانشناسی به لحاظ روش هم شامل انسانشناسی تجربی، عرفانی، فلسفی، دینی اینا میشه. دیگه اینا کارهای پاوره، یعنی سعی کردیم که اینجوری برای نمایش جالب بشه، وگرنه محتواش همین. کدوم؟ نه منظومه معرفتی یعنی یه مجموعه دانشی. آره حالا معرفت شاید شما از واژه معرفت یه بار معنایی خاصی بفهمید، نه منظور دانشه. هر مجموعه علمی که بتونه توضیح بده انسان رو، بود یا ابعادی از وجود انسان رو یا گروه و قشر خاصی از انسان‌ها رو بتونه بپردازه، این انسان شناسیه. اون وقت ولی رویکرد ما تو انسان شناسی یه رویکرد چیه؟ جامع و کل‌نگره. یعنی ما برای انسانیت انسان رو ما داریم ازش بحث میکنیم، نه یه برهه و بازه خاصی از زمان رو. مثلا تاریخ انسان، انسان چجوری به وجود اومده، بعد جسمانیش رو به طور خاص، یا مثلا فقها رو، علما رو، طلاب رو، اینجوری نیست کار ما. میخوایم بگیم که انسان به ما و انسان چه ویژگی هایی رو داره، اینو میخوایم بحث کنیم. که انواع انسان شناسی رو میشون بحث کردن، انسان شناسی تجربی، انسان شناسی عرفانی و فلسفی و دینی. اینا به لحاظ روش بود که انسان شناسی تجربی اون انسان شناسی بود که باز تو این حاشیه کتابم توضیحات خوبی داده، اونا رو مطالعه بکنید. که انسان شناسی واژه انسان شناسی تجربی داریم و یه انسان شناسی میگه که معادلای غربیش دو تا معادل داره، یکی به معنای علوم تجربی انسانیه، علوم اجتماعی انسانیه که در واقع شامل یه سری علوم میشه، یه سری از علوم مربوط به انسان شناسی به معنای دانش‌های مرتبط با انسان. اون وقت علوم انسانی که ما داریم میگیم بحث میکنیم از علوم انسانی، مقصودمون علومیه که علومی مثل روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و ایناست. اما اگر شما از ادبیات، هنر، خب اینا ادبیات کیو بحث میکنه؟ ادبیات انسان‌ها رو بحث میکنه دیگه. ادبیات، هنر، اینا داخل یه شاخه دیگه میشن. میگه مقصود ما همون انسان شناسیه تجربی هست که شامل علوم انسانی میشه، علوم انسانی به همین معنایی که گفتیم. خب اما روش عرفانی چی بود؟ روش عرفانی رو هم گفتیم که یه روشیه که باز دو شاخه توش مطرحه، عرفان نظری و عرفان عملی، که باز چون اصلا مورد بحث نیست خیلی بهش نمیپردازیم. انسان شناسی فلسفی هم نگاهیه که با تبیینی که یک فیلسوف از هندسه هستی میده جایگاه انسان رو مشخص میکنه که تو این زمینی که من تعریف کردم و تبیین کردم از عالم، حالا انسان چه جایگاهی داره، چه ویژگی انسان داره، چه قابلیت هایی داره که من میتونم بر اساس این قابلیت ها بگم که انسان امکان این که از این مرحله‌ای که توش قرار داره بره به مرحله بعد وجود دارد یا ندارد. وجودن به لحاظ وجودی این استعداد وجود داره که مثلا انسان از این رتبه بیاد یه رتبه بالاتر یا نه، و انسان حدش اینه. تو بحث ریاضی مفهوم حد و پیوستگی رو خوندی؟ حد و پیوستگی یادتون میاد؟ مثلا گفتن این بازه حدش دوه، یعنی از مثبت 1 تا مثبت 2 حد این بازه، مثلا بازه باز فلان حدش میشه چی؟ خود 2 نیست، به 2، ولی حدش به 2 میرسه. احسن، میل به 2 میکنه. این انسان میل به چی میکنه؟ به لحاظ فلسفی اینا بحث فلسفی میکنن، میگن که جایگاه هستی شناسانه و اونتولوژیک انسان چیه، یعنی انسان در منظومه هستی چه جایگاهی داره و چه جایگاهی میتونه داشته باشه. خب این خیلی نگاه مهمیه ها، ولی باز مقصود این کتاب نیست. نه انسانشناسی تجربی مقصود کتابه، نه انسانشناسی عرفانی و نه انسانشناسی فلسفی. هرچند انسانشناسی فلسفی رو مخصوصا آقای رجبی و آقای مصباح اینا که ازش استفاده میکنن، یعنی بهره میبرن در تبیینی که از انسانشناسی دینی میکنن. خب آره بهره میبرن، چون اون انتظامی که فلسفه به ذهن فرد میده حتی در برداشت از متون دینی، چرا مثلا یه نفری که روی کرده فلسفی داره میاد انسان رو، حتی متون دینی رو نگاه میکنه، انسان رو یه جوری معرفی میکنه، اما یه آدمی که روی کردهای فقهی و مثلا نقلی داره اون یه جور دیگه ای تفسیر میکنه از انسان و جایگاهش رو، مدلش رو جور دیگه ای. یا آقای بزرگواری بود به رحمت خدا رفت، یه فراز از نهج البلاغه رو داشت تفسیر میکرد، من تو رادیو گوش میکردم، گفتش که یه روایتی هست از امیرالمومنین توی نهج البلاغه، میفرماید که یکی از خطبه هاست، نحنو صناع الله والخلق بعد صناع اونا. بله؟
از امام رضا
علیه السلام هم نقل شده. این مضمون مضمون صحیحیه، یعنی اصلا کاملا میشه تبیین حتی فلسفی و حتی تبیین عرفانی هم میشه ازش کرد. بله؟ مثلا چیکار میکنی؟ دیگه همه مدل تبیینی میخوام بگم ما نمیخوایم بگیم که حالا وحدت وجود رو میخوایم رد کنیم یا قبول کنیم، ما اصلا با این کار نداریم. میخوام بگم که اون حالا اجازه بدید آره از باش نه ایشون اومد یه جوری معنا کرد که اصلا به نظر من زد داغون کرد یعنی بحث رو که یعنی انسان‌های بعد از یعنی اهل بیت علیهم السلام اینها مخلوق پروردگار هستند و الخلق بعد و ثنای اونا رو ایشون گفتن اینا دست پرورده های اهل بیت. این واژه ثنای یه جا قبلش یه معنا شد بعدش یه معنای دیگه شد، در حالی که وحدت سیاه ابای از این داره که اونجا به یه معنا به کار بره اینجا به یه معنا، مگر اینکه اونقدر قرینه شما جمع بکنی که بتونی اثبات بکنی که این به یه معنای دیگه به کار رفته. حالا میخوام بگم اون رویکردهای افراد در تبیین خیلی مؤثره. الان مثلا تو این کتاب هم شما میبینید که یک نگاه تحلیلی خاصی، مثلا خدا آیت الله مصباح خدا حفظشون کنه، ایشون هم خیلی نگاه‌های تحلیلی ایشون خیلی قویه و توانمنده. یعنی شما توی جایی نمیبینید تو معاصرین این نوع نگاه رو که خیلی قشنگ میتونن لوازم این اندیشه رو توی یه بحثی روشن بکنن که این لوازم چه لوازمی رو داره، این مثلا تفسیر، این تفسیر از روایت یا آیه. اما اون چیزی که تو این کتاب مورد بحث قرار میگیره انسانشناسی دینی و نقلیه، چون مبتنی بر وحی دیگه، یعنی انسانشناسی وحیانی بگیم درسته، نقلی هم بگیم درسته. نقلی میگیم به لحاظ روش، یعنی میگیم که این انسانشناسی که ما توی این کتاب میخوایم مورد بحث قرار بدیم دینیه و برگرفته از نقلها، روایات و آیاتیه که در دین آمده. اما از اونجایی که ما میخواستیم به گونه بحث بکنیم که این بحث ما خیلی فراگیر باشه، یعنی یه جوری باشه که همه فرق و مذاهب هم در واقع اونا را هم شامل بشه، اون وقت اومدیم به قدر متیقن از تعالیم دینی بسنده کردیم. چی میشه؟ قرآن. یعنی اگه بخوایم اینو بگیم که این انسانشناسی ما دینیه، قدر متیقن از منابع دینی ما قرآنه دیگه، که همه قبول دارن دیگه، قرآنو دیگه همه مذاهب و فرق قبول دارن. این مدل انسانشناسی رو حالا ایشون میگه دینی، خب ولی به نظر من این باز قابل توسعه است. انسانشناسی قرآنی یه انسانشناسی دین اسلامی نیست، یک انسانشناسیه که حالا این تحلیل منه ها، یه انسانشناسیه که به پهنای همه انسانها، فهم همه انسانها گسترده است، به پهنای همه اینا گسترده هست، به موجب همه آیاتی که راجبه یا ایها الناس یا بنی آدم، یعنی اینها تو دل اینها یه تبیین‌هایی هم شده. قرآنی که مخاطبش ناس هستند، پس تبیین‌های هستی شناختی که داره جوری هست که این ناس بفهمه که مورد خطاب قرارش میده دیگه. نه فکر کنم این استدلال کفایت بکنه برای ادعای من که انسانشناسی قرآن یک انسانشناسیه که همه انسان‌ها اینو میتونن بفهمن، نه اونایی که در واقع فقط دیندار و متدین به دین اسلام. چرا؟ چون لسان قرآن یک لسان چیه؟ لسانیه که برای لتنذر ام القرى و من حولها، بله؟ یا اون آیه‌ای که میفهمن رحمتا للعالمین، این برای عالمین میخواد کارگشا باشه دیگه. پس باید لسان یک لسان عام می باشه که همه بفهمنش. پس این یک جور به یه بیان اگه انسان شناسی قرآنی باشه، انسان شناسی چیه؟ مربوطه به همه انسان. انسان شناسی اختصاص دینی دیگه نیست. رنگ بهش نزد، هر چقدر بی رنگ تر باشه اینقدر عامتر و شاملتر و همه فهمتره دیگه. وقتی ما میگیم انسان شناسی دینی یعنی اون چیزی که ما میفهمیم، اون چیزی که ما قبولش داریم. نه، همه انسان ها این انسان شناسی قرآنی رو قبول دارن اگه بتونیم ما خوب از آبش در از آب درش بیاریم. بفهم اینجوری فهم میشه فهمید دیگه. بله، قرآن الان برای کی اومده؟ برای مسلمان ها اومده دیگه.
ادیان که مشترکات دارن،
ادیان مشترکات ندارن، ادیان مشترک هست. آها، یعنی مثلا خواستم بگه همه ادیان، ادیان ابراهیمی مثلا،
یعنی تصریح
کرده. بله تصریح کرده ایشون. بگم کجا تصریح کرده؟
مثلا قرآن رو به ما نازل می‌کنه، قرآن ما رو بچه‌ها
رو می‌مونیم، علاوه از این به ظالمین، ظالمین ما با ظالمین کار نداریم. ما گفتم انسان‌ها این هم یه بحث خیلی پیچیده ایه. این که شما میفرمایید الان خود اوایل قرآن میگه که قرآن نداریم دم دست، منم ندارم، هدن نه هدن للمتقین، این هدایت برای متقینه. یعنی اول تو برو متقی شو، بعد بی من بگم هدایتت کن. کجا برم متقیشم؟ منظور از این تقوا چه نوع و چه جنسی از تقواه؟ یعنی من به قول آقای قرائتی گفته بود که من رفته بودم حوزه، خواستم برم حوزه، گفتن نه تو اول برو یه سری چیزا رو یاد بگی. ازش سوال پرسیده بودم، بلد نبوده، مثلا احکام و یه سری چیزا بعد بلد نبوده. گفتن حالا شما برو مثلا این خورده این چیزا رو یاد بگیر و کار کن. بعد من بهشون گفتم بهشون که آقا چه شما به من اول میگید که برو حموم، بعد بیا برو حموم. خب من اومدم یاد بگیرم دیگه، من اومدم همین چیزا رو یاد بگیرم. خب بذارید من بیام دیگه، بیام حوزه. بله آره، یعنی ذهن آره حاضر و ذهن بوده. آره خودش یه بار گفت، من رفته بودم برم حوزه، به من گفت تو چرا این چیزا رو نداری؟ بعد گفتش که شما به من میگید من برم اول حموم بعد بیام حموم. خب میخوام اومدم یاد بگیرم دیگه، یعنی تحصیل حاصل میشه که. بعد عرض کنم که این متقینه یعنی چی منظورش؟ یعنی متقین، خب حالا مؤلفه های تقوا چیه؟ نماز شب باید بخونی، نماز اول وقت بخونی، این کارا دروغ نگی، اینه، این مدل تقوا اینه. یعنی اون واجبات حداقل رو رعایت بکنه است. یا نه، تقوا اینجا به یک معنای عامیه که یک مثلا یه آدمی مثل سلمان خیلی خوب هدایت میشه، اون تقوا داره. یعنی یک حفظی نسبت به باطن خودش، به شنیده ها و اون واردات قلب خودش، یعنی متوجهه که چی داره وارد میشه چی خارج میشه، یعنی به خودش چی داره تسلط داره. مثلا کل دین همینه ها، یعنی کل این دین و معرفت و عرفان و همه اینا اینه که یه کسی کاملا به این موضوع ملتفت باشد که چی داره میاد، چی میره، من کجا هم، موقعیت من کجاست، چی کار الان باید بکنم. همینه، من اینجوری بفهم. اون وقت اینو اگه داشته باشه این هدایت، حالا هدایت تازه شروع میشه که تو برو بالا، بعد اینجا برو، بعد برو چند تا برو این مرتبه، چند تا برو مرتبه، حالا باریکلا درسته، برو بالا، برو اقرا ورقا بخون، همون اندازه خوندی میری بالا، هی میری بالاتر و هی هر چقدر مراجعه میکنی قرآن برات تازگی داره. تو روایت داریم از امام صادق علیه السلام که هر وقت میری جلو پیش قرآن هی مطالب جدید هی میاد. اصلا هم کهنه آدم خسته نمیشه، مثل کتاب علمی نیست، مثل اسفار مثلا نمیم این کتاب خوندی در بابا همینه دید. مطلبش همینه، ولی شما میرید قرآن یه جوریه هم این آیه هم بود واقعا این آیه هست، جدی آدم نگاه میکنه که مثلا انگار اینو نخونده بودم تا با حال. معارف نو به نو داره. خب انسان شناسی یک انسان شناسی عامیه و حتی اون مواردی که شما فرمودید که بین ظالمین و چی فرمودید؟ بین مؤمنین و ظالمین تفکیک میکنه. در همون قرآن توی سوره، اون سوره‌ای که اصحاب اخدود رو بحث میکنه، چیه اسمش؟ سوره بروجه، میگه و هم علل مؤمنین شهود. اینا رو یه جایی رو گود کردن، آدم ها رو ریختن اونجا آتیش دادن اینا رو. خیلی ظلم بزرگیه و خداوند خیلی، یعنی اون صحنه رو که تشریح میکنه خیلی صحنه واقعا دردآوریه. اینا اومدن عالمانه آمدانه اینا رو مؤمنین رو گذاشتن اونجا و آتیش دادن. ما اونا هم از مؤمنن این دیگه، مؤمنین چی بودن؟ یعنی مؤمن اون از مؤمن بوده. واژه مؤمن باز مثلا تو قرآن، تو ادبیات قرآنی شما شهید، تو ادبیات روایی دیگه، تو لسان روایات ما شهید متعارف رو داریم. اون قتل فی سبیل الله، شهید شاهده، شهید یعنی شهادت داره و یه رتبه بالاتریه که ناظره. بعد اونجا باز چیز رو داریم که مؤمنین رو داریم، اسلام هم باز همینجوره، اسلام ان الدین عند الله الاسلام هست، این باز آیه است. اسلام، ایمان، تقوا، اینا رو باید رفت و از تو دل خود قرآن اینا رو در آورد که مراد چه مدل تقوایه. تقوای متعارف توی ذهن ماست یا تقوا یک مدل از وقایعیه که همه انسان ها باید داشته باشنش تا بتونن هدایتشون. چون ادعای قرآن هم یه ادعای جهانیه دیگه، نیست؟ خود پیامبر ما فقط برای ما که نیومد، برای عالم اومد دیگه، همه عالم. خب انسان شناسی هم بعد اینجا دیگه تمام میشه، اسلاید ها دیگه تمام میشه. من از روی کتاب باید روشون هستم.
منظورشون شد
ظالمی رو چکار کنی؟ آره معانیش رو عوض میشه، یعنی انگار معانیش گسترده تر از اون چیزیه که ما. مثلا شما منظورتون از ظالمین چیه؟
شما هر کم اینه که مثلا خیلی از دارید که مثلا از شده آمده و دارده و دارده
و دارده میشه، اینا
اون
دایره
انسان
بودن دارده،
این آدم رو
تحت شعا قرار میده. معناش چیه؟ یعنی معناش رو بفرمایید، باید ببینیم چجوری تحت شعا قرار میده. بله.
وقتی برای هدایت قدر استقبال کنه، از اون وقتی مشرکین و کفار رو کنار داره بذاره، این براحت بگیر از این کنار، این معلومه که این اصلا این محتوا برای اونا نیست یا حتی در فضا تنمی
کنه. نه محتوا برای اونا هست، نه که برای اونا نیست. خودشون نمیخوام بپذیرن، یعنی خودشون اراده دارن، عالمانه و عامدانه نمیپذیرن. اینی که نمیشه اینی که نمیپذیره، حتی شما تو قرآن میگه کافرها رو بذار کنار. تو قرآن، تو ادبیات قرآنی به کشاورز هم گفته کافر. یه جایی؟ آره میپوشه، دونه رو میکاره، بعض رو میکاره. اواخر سوره حدیده کجا؟ یعجب الکفاره، یعجب الزراعه، فکر کنم حدید باشه. یه جایی میگه که این باعث تعجب کفار میشه، یعنی کافر به تعجب داره. کافر اینجا منظورش کشاورزه، یعنی کسی که دونه رو میکاره. پس اون وقت خود کافرین، کافر رو چرا بهش گفتن کافر؟ چون پوشون دیگه، خودش حق رو یه پوشش و کاوری بهش داد که نفهمه و نخواسته بفهمه. مثلا یکی از روانشناسا هست به اسم آقای اریک برن. اریک برن تو تبیین شخصیت میگه که ما تو تعاملاتمون اینجور نیست که یه ماسکی زده باشیم که به صورت خودمون شخصیت ما رو نشون بده. تبیین عام از شخصیت تو بحثای روانشناختی اینه که شما پرسونا، یعنی اون صورتکی که میزنید به صورتت و همه رو خودت رو به دیگران با این چهره نشون میدی. اریک برن میگه نه، تو این ماسک رو میزنی به صورت آدما، بعد اینو آدم خسیس میبینی، اینو آدم مهربون میبینی، اینو آدم بدقلق میبینی، اینو، یعنی تو این کار رو میکنی. یعنی خیلی وقتا ما تصمیم میگیریم که چجوری رفتار بکنیم با دیگران، با امور حق این شکلی. یه آقایی اینا بحثای، چون شما هم روانشناسی دارید میخونید دیگه، این تطبیقا رو بگم بد نیست. بله
بله فعلش در اون عمل قرآن شما با این دید میبینیم یعنی اگه اول یه زده در یه شخص ندارم من شما الان تو ذهنم شخصیت نیستیم شما فعل شما رو میبینم یا مثلا
ببین شما یه ترسی داری الان اون ترست چیه؟ که با این حرف من حقایق که نباید زیر سوال بره و طرف فلان صفتو داره دیگه چرا ما میگیم ذهنیت این وقت بریم تو ذهن این آدم حقایق میرن زیر سوال و تفسیر پذیر میشه درسته این شما از این میخوای چیز کنی من یه چیز بینابین میخوام بگم حقایق رو که ما دست اراده ما نیست که بخوایم چیزی رو تغییر بدیم یه آقای هست خصیصم هست و من فکر میکنم خصیصه خب این بالاخره واقعا خصیص هست یا نیست اینجا مشکل معرفتی پیش میاد نه منظور من این نیست اریک بن میگه که ببین تو به این آدم یه برچسب خصیصی زدی بعد تو تعاملات بعدیت با این بد رفتار میکنی در صورتی که این آدم یه جا تو دیدی این خرج نکرد اما تو نمیدونستی که اینجا چه عذری داشت مثلا بعد از اون میخواست بچهش ببره دندون پزشکی دندون پزشکی هم خرجش زیاده این اونجا نمیتونست کرای ماشین تو رو حساب کنه تو نگو این خصیصه تو این برچسب رو ولی زدی بهش ممکنم بود واقعا خصیص باشه ولی من که نمیدونستم من با یه مدل با یه رفتار دو رفتار حتی سه رفتار نباید اینو بگم که این خصیصه اینو میخوام من این بخشش رو میخوام بگم نمیخوام اون شبهه معرفتی رو به وجود بیارم میخوام اینو بگم که اریک بن الان ما تو روایت چی داری؟ میگه زع امر اخیک الا احسنه آره حسن زن داشته باشیم تو برادر مؤمن و برادر مؤمن منظورم شما به برادر مؤمنت حسن زن داشته باش و بگو که این اونجا مثلا شاید یه عذری داشته شاید من نفهمیدم شاید اما این میگه چون ما این ماسکر رو میزنیم مثلا به خانومش میگه خانوم من لجبازه حالا این چون این ماسک رو زد تو صورت این زن بدبخت دیگه کار آره کار کرده خودش رو دیگه نداره و این احساس میکنه این رفتار خانومش هم اصلا از لجش این کارو کرد در صورتی که اون از محبتش دید تو خسته ای اومد گفتش که بذار من برم رخت این بنده خدا رو بندازم شامش هم زودتر بدم بره بخوابه بعد این چی برداشت کرده اینکه این برای اینکه من باهاش صحبت نکنم خب نشیم صحبت آره گفته این بره زودتر کفه مرگش رو بذاره این با من داره لج میکنه این میخواد حرص من اصلا میبینی چقدر متفاوت میشه فضا میگه ما این ماسکا رو میزنیم به آدما یه آقایی اینا که بدبینی یعنی میزنیم اینا رو یعنی عینک نه عینک باز میشه همون پرسونای نه اینو این ماسکا رو میزنیم تو صورت میگیم این آقا خسیسه برچسب میزنه لیبلینگه آره لیبلینگه یعنی برچسب میزنیم به طرف مقابلمون میگیم این آدم سواد نداره بی سواده خب هر وقت هر حرفی بزنه میگیم این بی سواد یعنی روش حساب نمی‌کنیم حرف درست هم بزنه حساب نمی‌کنیم چرا چون قضاوتمون راجع به این آدم اینه این آدم حرفای سست میزنه حالا این ببین تو همه رفتاره حرف حسابم میزنه تو انتخابات میشه فلان میشه یه تحلیل خوبی ارائه میده نه بعید نه فکر نمی‌کنم وقتی آقای دیگه یه چیزی میگه اونو بیشتر بهش واکنش نشون میده دیدید ما اینجوری میکنیم این کارا رو یه آقای یه بار اومد من یه جای درس میدادم مثلا کارگاه‌های روانشناسی بود بعد یه روز یکی دو بار من دیده بودم تو بحث‌ها و صحبت‌ها این خیلی کر رو فر می‌کنه هر چقدرم توضیح میدی نه من بچه‌های همکلاسی‌های خودش هم که میان بهش توضیح میداد قانع نمیشه نه این لا 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 اینجور خیلی این عدم انعطافش کاملا مشهود بود خب منتها چون مشکل رفته تو ساختار شخصیت فرد لذا خودش هم اشعار نداره خیلی به این موضوع معمولا کسانی که مشکلات شخصیتی دارن نمیپذیرنم که این مشکل رو دارن بعد این صحبت کرد یه روز بعد از جلسه به من گفت آره من خیلی مشکلاتم خیلی زیاده من خیلی حرف با شما دارم خیلی هم ملاحظات و پرهیز و اینا که مثلا من حق استاد رو نهایت رعایت رو بکنم بچه‌های دیگه سوال پرسیدن و من دیگه رفتم خسته بودم رفتم بشینم تو ماشین این تا دم ماشین اومد گفت حاج آقا اینجوریه فلان گفت نه دیگه حاج آقا شما خسته هستید دیگه بمونید شاید دفعه بعد که مثلا یه کار روانی که مثلا حاج آقا مثلا من خیلی مراد یعنی اینا داره همش پیامه بعدن اینا برای من تفسیر شد خب بعد یه جلسه دیگه یه دو سه هفته گذشت یه دوره جدیدی باز ما تعریف کردیم برای اونها اومدن دوباره گذروندیم بعد تو یکی از این جلسات باز اومد اومد گفتم آره شما اون سری هم وقت گرفته بودی، گفتم بچه ها ایشون خیلی وقت میخواد این صحبت بکنه، نشده. نشست و یک ساعت و نیم با من صحبت. منم خیلی خسته، حوصله نداشتم، ولی خب چون ما هم عادت میکنیم نگاهمون نگاه یه نگاه بالینیه، این حرف زد. گفت اونقدر خانم من بد اخلاقه، اینجوریه اونجوریه فلان، حالا خیلی خصوصیاتو نمیخوام بگم. بعد اینجوریه اونجوری، خیلی گفت اینجوری میکنه اینجوری، اصلا قابل تحمل نیست. و یکی دو بار من زنگ زدم نمیدونم پلیس 110 و فلان اینا، که اینقدر رفتارهای بدی داشته، پلیس آمده اونجوری شد. بچه همین زن خونخوار و وحشتناکیه. و گفت دارم میبرمش مشاوره. خب مشاور چی گفته؟ گفتم به خودت اون سه یه بار قبلش هم ازش پرسیدم، گفتم به خودت چیز نگو. گفت نه به من گفت و سالمی مشکل نداره. گفتم از منم مثلا مشاوره بگی، تست بزنم چیکار کنم که منم شاید مشکل از منه. بعد اونم گفته بود نه، من ترجمه کردم از اون آقا رو میشناسم که کی بوده مشاورشون. حالا بعدا ندیدمش، ببینم بهش میگم که این یه سوتی اصلا، تو اینو چک نکردی اصلا. حالا اون داره کار میکنه، خانوادگی میرن و اون خانم مثلا مورد مشاور است. بعد صحبت کردیم و اون وقت گفت که من از هی صحبت کرد، گفتم خودت، مادرت، خانوادت. من کمی اومدم گفتم این خودی هستنش خودش چجوریه، حالا اون ور که گزارش داد خودش. بعد یه دونه، دوتا، سه تا، هی دونه دونه اون چیزه که تو ذهن من شکل گرفته بود خراب شد رفت. مثل اینه مشکل خود اینه، وسواس، دو قطبی شدید. بعد اصلا خانواده آشفته، خانواده خودش. هیچ وقت مادامی که تو مشاوره های چیز، تو مشاوره ها، شما تا وقتی که حرف طرفین رو نشنیدید هیچ وقت نظر ندید و زیر باره آره. کی؟ اون آقا. آره اون اشتباه کرده، یعنی یه اشتباه استراتژیک. ببین مردها تو مشاوره حالا اولا نمیان، تجربه اولا نمیان مردها، بیش از 90% مراجعه به مراکز مشاوره زنها، بیش از 90% ها. من با ارفاق دارم میگم 94-95% میگن، شاید بعضی هم شاید 96% میگن بیش. این چون ببینید مشاوره یعنی چی، حالا منطقش چیه؟ مشاوره یعنی که خب بیا بهت بگم چی کار باید بکن.
من یه جای گیر کردم.
یعنی این مرد احساس میکنه که به اون دامنه شخصیتش و رفتارش و اون قدرتش تحت شعاع قرار. مردا معمولا حاضر نیستن، زنا خیلی راحت تر. حالا ببین گیر کردم مشکل، آها گریه هم میکنه، میزنه زیر گریه تو جلسه مشاوره. بله بله؟ پرسیدم ازش. دو قطبی یه سوال اصلی داره، این که حالتهای مانیایی رو، شیدایی رو، خب توی دو سه روز تقریبا پشت سر هم توی دیستایمی ها، تو اونایی که دیستایمی هن یعنی زمان مشخصی ندارن، اونا معمولا یه دو سه روز تا 3-4 روز هم میگن که این حالت مانیایی ادامه داره و دوست داره دائما پول خرج کنه، حرف بزنه، رفتارهای تکانشی انجام بده. بعد و بیش از اون رو، یعنی بقیه ایام رو افسرده است و غم شدید داره. وقت توی دو قطب شیدایی و افسردگی در حال تردده، یه دوره میره تو شیدایی، رفتارهای جسورانه، رفتارهای پرخطر، حتی پرخطر جنسی مثلا اینا رو به من گزارش داد. نه میگم مشکل شخصیتی داشت. من حل شد داخل پرانتز که من دو قطبی هر از کجا فهمیدم؟
درگیری در کنار خیلی زودتر از اینا هم بوده، مثلا یکی سی نفر درگیری بوده، خاموش هم بوده، مشاوره خودش هم
نه کارگاه میگذرونه، چیز نیست، دانشجوی روانشناسی اینا نیست. نه مثلا ما یه کارگاه جامعه تعریف کرده بودیم، 4 تا دوره، مشاوره خانواده، تربیت مربی خانواده و مهارت‌های زندگی و اصول و فنون مشاوره، اونجا رو شرکت میکرد. خب این آدم خیلی خیلی تحت فشار، بعد بلدم نیست که یه جایی مثلا زنش پرخاشگری میکنه این چه رفتاری انجام بده. اون که یه رفتار تند انجام بیده، نه که اون زن مشکل نداره ها، ولی به زعم من با گزارش هایی که خودش داد مشکلات زن کمتره، علی رغم وحشتناک توصیف کردن ویژگی های خانومش، به نظر من اون زن مشکلاتش کمتر از اینه، چون اون یه رفتاری انجام میده این روانمناش میاد بالا. یه تحلیل عرفانی میخواید من از خانواده بگم براتون؟ ببینید شما اگر تو بحث روانشناسی برید دنبال این که بین زن و مرد چقدر تفاوت هست، تفاوت های زن و مرد اونقدر متفاوتن واقعا حد نداره که اینقدر زن و مرد با هم تفاوت دارن در فکر کردن، در احساس، در اندیشه، در رفتار، تو عاطفه شون اصلا خیلی فرق میکنن، خیلی فرق میکنن با مرد و زن ها. حالا توی سفارش های دینم که باید بری ازدواج کنی، نصف دینت، دو سوم دینت کامل میشه و عجب بابا بیلمون کن، من نمیتونم با این نمیسازم و تا آخرش هم یه دسته ای نمیسازم. حالا اگه بخوایم یه تحلیل عرفانی بکنیم از این داستان، زن خب از یک اسم الهیه، یکی از اسماء الهی، مرد از یه اسم دیگه است. اگه اینا تناکوه اسما شنیدید،
این جمال و جلال
مثلا بین جمال اسماء، حالا اون یه تقسیمه، جمالی و جلالی، صفات سلبی و ثبوتی، اینا تقسیم بندی هست، ولی شما تو اوصاف حق تعالی، توی اوصاف نه اسما، تو اسماء حق تعالی، اسما ذات به علاوه صفت اسم میگن، تعریف مشهور، تو اسما این اسما بر میگردن به اون اسم جامع جمعی اسما که اللهه، درسته؟ اینها دو از سرمنشهشون دو تا اسم متفاوته که اگه اینا بیان و با هم دیگه به هم دیگه رو بفهمن، اینا یه حقیقت دارن، یعنی ریشه یکیه. بعد تو نیمه گم شده منی. پیامبر میفرماید که با زنهاتون خیلی مهربون باشید و من مهربان ترین شما به زنانم هستم، همسرانم هستم. چرا؟ پیامبر زن ذلیله؟ نه بابا، اون بعد پنهان از وجود خود من همسرمه، قرار من لطیفتر بشم یک کمی یا ملاحظات لطیف داشته باشم. ببینید این عوض نشم، اما مرد مرده، لطافتش بیشتر میشه تو رفتار با همسرش، یعنی این درکه باعث رشده، بعد خانواده خوب میشه، بچه ها خوب تربیت میشن، زن دلگرم میشه، احساس میکنه که این اینو میفهمه، بعد زنه هم اینو بهتر میفهمه. چرا اینجوریه؟ قراره که اینا ترکیب شن برن بالا با اصل خود، چی میگه؟ اون یک تاستی چرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همین با اصل خود یک تاستی. یه قصیده یایی است که اینو شرح کردن. این یه حقیقتیه، یعنی حقیقت اسمایی انسان اینجوریه دیگه، میگه ما و برای شما از نفس خود شما یه زوجی رو خلق کرد، یعنی اون نیمه خود منه بهش، ببینید از واسه زن و شوهرهایی که اختلاف دارن با هم، به خودش داره پشت میکنه، اگه داره احسن بر تو، یعنی دقیقا، یعنی اون کسی که داره به همسرش محبت میکنه داره به خودش محبت میکنه، اون زنی که آره نیمه پنهانشه، همین ساده، اون زنی که داره شوهرش رو احترام میکنه، نقشش رو اهمیت میده، اون جایگاه قدرت شوهرش رو به رسمیت میشناسه، داره بخش دیگه از وجود خودش رو تقویت میکنه. همین این تحلیل، این نگاه، ببین چقدر لطافت میده به زندگی. خیلی لطیف شدید ها، نه بیشترش نکنیم، کار دستمون میده، بریم تو بحث. آره یعنی این نگاه چیه؟ بس پشماجیه؟ آها بله بله بله. آره بچه ها، اصلا حتی شما تو عمل زناشویی، حتی شما تو عمل زناشویی، آقایون صحبت از شب جمعه اینا کردن، از عمل جنسی، خب اصلا موجود مجرد، حالا این تحلیل های فلسفیشه، موجود مجرد از کار خودش، خب از اون کاری که لذت نمیبره، کمال براش حاصل نمیشه که، این تو نفس خودشه. یعنی الان ملائک کارایی میکنن، خداوند دیگه، همه دیگه رب الارباب دیگه، خداوند اگه یه کاری میکنه که برای استکمال خودش که نیست، استکمال نداره، هرچی داره داره دیگه. اصلا خداوند مشغول به چیزی غیر از خودش نیست و نبوده. آخه این بحثا داره چیز میشه بچه، بیخ پیدا کنه بلش کنه. توی رفتارهایی که انسان داره، اینا همه برای تفصیل یافتن حقایقی که در درون خودشه. حتی رفتار جنسی، حتی خرید کردن، درس خوندن، علم، چیزایی که در باطن خودش داره، اینها به تفصیل میرسه. یعنی کمال انسان اینجوره، این مدلیه. چون انسان یه پا تو عالم ماده هم داره، کمالی که میتونه بهش برسه خیلی عرصه وسیعی داره، خیلی ویژگی های خاصی داره. حالا اینا دیگه، اینا باز به یه معنا همین انسان شناسی ها، متا ورژناش متفاوت. قسل نخون اینا دیگه برمیگرده به اون، آره، یعنی اون توان اون فرد و ویژگی ها و مختصات و مؤلفه های شخصیتی اون فرد دیگه. یعنی خیلی اصلا صحنه رو عوض میکنه. شما وقتی نگاهت این باشه که من کمال من در چه چیز، به خاطر همین اینقدر تشویق شدیم که برو برو ازدواج کن، برو. دیدید بعضی از افراد که ازدواج نکردن سنشون هم میره بالا، افراد میفهمن میگن این ازدواج نکرد، یعنی یه درکی انگار، آره چرا بخته نیست، یعنی انگار به بعضی از شؤون التفات نداره. یعنی هیچ وقت مواجه نشده که بچه نصف شب گریه میکنه باید پاشی بشینی یا بزنت کمک کنه یا سرش داد بزنی که برو بچه رو بردار. بالاخره این پیش میاد، این حادثه، درسته؟ این تجربه رو نداره، ملاحظش کمه. یه بچه شلوغ کنه میگه آه بچه چقدر شروع میکنه، چیز نیک بگیر دیگه، میدونی؟ یعنی نمیتونه، اون ملاحظه رو نداره، همدلی نمیتونه بکنه. بله؟ مجموعاً بله، اصلا عاقله، عاقل که هست، ولی اینکه ازدواج نکرده نه که نمیتونه برسه، سخت میشه کار، کار سخت میشه. سیره انبیا که انسانهای کامل بودن بر این بوده دیگه، ازدواج میکردن. سیره انبیا خیلی خودش مهمه. خب بریم تو اهمیت و ضرورت انسانشناسی. یه کمی هم از کتاب تبرکن و تیمانن، یه کمی هم از کتاب بخونیم. تا ساعت چنده بحث؟ نه بابا یه رو مونده، یه رو. آه کلاس شما دهه؟ خب چیکار کنی؟ یه خورده از این تبرکم، تبرکم یه کمی از این ضرورت ها من گفتم یادآوری کنید. آها الان یه دو سه دقیقه بذارید بگم ها، بعد بریم ضرورت تبرکن و تیمونن، یه کمی یعنی ضرورت من بگم، چون ضرورت های لااقل انسانشناسی در چارچوب اندیشه بشری رو بگم، انسانشناسی در چارچوب معارف دینی بگم. کتابه آره خوبه، آفرین، آره آره موافقم، بذارید همین الان بگم، آفرین آفرین، اینم خوبه. یعنی من یه کمی آزادتر دست من،
آره خوبه. آره خب ببینید الان فصل اول رو پس دیگه بخونید، هر چی سوال داشتید برادر مطرح کنید. رفتیم فصل دو. چه میکنه؟ بخر چیزی نیست بابا، اصلا اینترنتی بخر میاره دم دره، بهانه نه. میخواید من براتون بخرم بیارم از قوم؟ چند نفر ندارن؟ چند نفر ندارن؟ میاد براتون. خب فصل برای هفته بعد فصل دو رو بخونید. پس فصل یک هیچی، خب چیز خاصی نداره. فصل دو رو آره اینجوری خیلی خوب پیش میریم. آره یه دور بذاریم بخونید علی باج دارن خوبه. آره خوبه دو روزه بخونید خوبه، خیلی خوب. همین تعهد اخلاقی بدید که باید بخونید، چون من امتحان رو ولی بر اساس این میگیرم ها، یعنی بر اساس همین امتحانی که خواهم گرفت. حالا یه سه فصل رفتیم جلو، یه امتحان میگیرم ببینیم چیکار کردیم. آره سه فصل تمام شد امتحان میگیرم، امتحان مثلا نیم ساعته میگیرم که ببینیم چیکار کردیم. روتینم میگیرم، خیلی جزئیات مثلا این آیه چی شد نه. ببینید خب پس تکلیف این روشن شد. خب چرا خاموش کنیم؟ نه نیاز، نه خوبه اشکال نداره، افراد دیگه هم میخوان بدونن. ببینید یکی از دوستان یه بحثی رو مطرح کردن، گفتن که ما که رشتمون رو میخواییم بذاریم توی این کار، چه عرصه هایی برای فعالیت توی رشته مشاوره هست؟ خب اولا من یه نکته چیز بگم به شما، نه نمیگم چون ضبط میشه، نیازی نیست بگم، بعدا به خودتون میگم. ببینید عرصه هایی که شما میتونید توش فعالیت بکنید، میتونید شما مشاور خانواده بشید، خودش یک عالمه، یک عالمه بسیار مفصلیه که تختر رو پاک کردم. من اونجا برای بچه های ساعت قبل یه توضیحاتی داده بودم که خانواده برای خودش واقعا یه دنیا مطلب داره، راهکارها، درمانها، نمیدونم آزمونها و ارزیابی های خانواده، چجوری ارزیابی بکنیم یک خانواده ای رو، مشکلات تو چه حیطه هایی به وجود میاد، هر حیطه ای چه پروتکلی داره برای درمانش. بعد ما زوج درمانی داریم و خانواده درمانی، ولی خب همه اینا تو یه خانواده یه تخصصی قرار میگیرن، که خب این یک شاخه ای از عرصه هایی که شما میتونید توش فعالیت بکنید. یه شاخه دیگه اینه که شما برید تو متخصص کودک بشید، کسانی که به کودک و نوجوان علاقه دارن میتونید اینم تفکیک بکنید. مثلا بعضی از دوستان ما رفتن تو کودک فقط کار میکنن، نوجوان خیلی کم. بله عرصه فرزندپروری، تربیت جنسی، تکنیک هاش دیگه، دوره هاش تو تهران هم اساتید خیلی خوبی هستن، اساتید روانشناسی هستن که اینجا دارن دوره های 100 ساعته دارن، دوره های بیشتر دارن، دوره های تخصصی فرزندپروری تو همه این شاخه‌هایی که میگم هست اینجا. منتها اساتید رو برید شناسایی کنید، اونا که خبره ترن اونا رو برید چرکت کنید دوره‌هاشون. اب نداره بچه ها، شما نترسید از این، اصلا شما دیگه بچه نیستیم که. الان شماها تحصیلات عالیه دارید، خب میری اونجا میشنوی بحث رو، خب بعد میاری روش کار میکنی، یعنی هر جاش احساس کردی که نمیخونه بحث کن. یعنی ما شما اومدید اینجا اینا رو بخونید دیگه، یعنی این بالا پایینیاشو دیگه شما خودتون جفته شد. چیه؟ نه به درد میخوره بچه ها کارگاه ها. نه دیگه اونجوری ها رو نرید، نه نه نه، اساتید وزین و سرسنگینی هستن که اصلا یاد میدن فرزند پروری اصلا چی هست، چه معلم مثلا بازه های رشد رو مثلا به شما میگن، از شما خودشون روانشناسی رشد میخونه دیگه. منتهی خود تحلیلی تر که اگه اینجا اینجوری شد چه توصیه‌ای باید بکنه، اگه اینجا این اتفاق بیفته این بیماری در بزرگسالی اتفاق میفته، اینا رو دیگه ریز به ریز کار میکنید. کتابم زیاد هست تو این زمینه، فقط صحبت سر اینه که شما میخواهید چیکار کنید، شما به چه عرصه‌ای علاقه‌مندید. مثلا خود مشاوره طلاق یه کار تخصصی و حرفه‌ایه، یه کسی علاقه داشته باشه میره تو کار طلاق،
یعنی خانواده هایی که بحران زده هستند رو سعی کنه نجات بده رابطه‌شون رو. خود خانواده و زوج درمان رو گفتیم، فرزند پروری بچه ها رو گفتیم، کودکی اول و دوم، این میشه کودک، کار کودک 6 سال اول و دوم. بعد دیگه از 12 تا 18 نوجوان میتونید تخصصی برید کارتون رو بذارید رو نوجوان. دبیرستان ها مخصوصا خیلی نیاز هست. همین مدارس امین من شنیدم خیلی موفق بودن، طلبه ها که رفتن تو مدارس خیلی موفق کار کردن. از چه معضلاتی می اومدن؟ ما یه کارگاهی رو برگزار کردیم برای یه سری از بچه ها توی یه مجموعه هست توی اتوبان امام علی، چون امام علی الان اینوره، توی اتوبان امام علی که میرید به پایین یه جایی هست به اسم امامزاده قاسم، نه پایین تر، قاسم ابن الحسن، تو اونجا یه مجموعه فرهنگی بزرگ های علم الهدا نامی به نظرم رئیسش بود،
یه مؤسسه،
آره اونجا رفتیم برای طلاب، آره جدی دوره گذاشتن تو اون محله برگزارش اونجا بود و رفتیم برای چیز بود، برای استعداد سنجی بود فکر کنم، استعداد مدیریت تحصیلی بود. اونجا بچه‌هایی می اومدن توشون، طلابی بودن که تو مدارس امین بودن، گاهی از یه مشکلات و مصائبی صحبت می‌کردن که خیلی جای کار تخصصی داره، یعنی میگفتن آقا ما نیاز داریم که یه سری اطلاعاتو بگیریم دستمون بتونیم به اینا کمک کنیم. خب عرصه نوجوان هم یک عرصه بسیار مهمه. تو همین پیامی هم که اخیراً آقا دادن به مناسبت 22 بهمن دیروز منتشر شد، درسته؟ تو اونجا هم دقت بکنید، آقا اصلا زوم کرده رو جوونا، یعنی از اولش با جوونا اینا شروع میکنه، آخرش هم باز میگه که من امیدم به شما جوون، یعنی رو نوجوان ها و جوون ها باید کار کرد، کار ویژه کرد. هر چقدر دانش شما از نوجوان و روحیاتش و خلق و خوش و مقتضیات بلوغ، اصلا این فصلیه، از اینا آشنا باشی. الان من یه جایی بودم، یکی از بچهای دختر بچه کوچیکی از اقوام گفت که محسن ابراهیم زاده یه دونه ترانه خونده، خب فلان ترانه، مثلا اون ترانه شو، چه اینو برای من دانلود میکفتم، آره دانلود میکنم، بعد براش دانلود کردم گذاشتم خوند. بر اساس یه تجربه ای ها، فکر نکنید مثلا من آدم بیدینی هم. بعد این کارو کردیم، این نماز نمیخوند، خیلی آره دختر بچه ها، دختر بچه ها خیلی حساس، خیلی حساس هم، مثلا 11 ساله. شما نه بابا، بچه های کوچیکتر از این الان میدونن، خیلی بچه ها، ما اصلا از عالم اینا بیگانه ایم، خیلی میدونن بچه ها، خیلی بچه های جدید که اصلا افتضاح به داناشا، اصلا یه چیزایی هست، حالا باز چون مجبور میشون قطع کنیم نمیگم. ببینید خب اینو، بعد رابطه ما با این خوب شد، بعد چی شد و بعد صحبت و نماز نمیخوام، گفتم یه خورده پدر مادرش اینو خودشیفته بارو برده بودن، خیلی باج میدادن به بچه، زیاد نباید باج داد، به اندازه که تعمیم میکنه باید توقع داشته باشه. بعد من گفتم اینجوری نمیشه ها، این باید نماز میخونیم، من باز مثلا این پوهنو به تو میدم. گفت باشه میخونم. خیلی لجباز پدر مادرش اینجوری شدن، اینجوری چشماش اینجوری زد بیرون، گفتم این اصلا چیز نمیکنه، بعد تازه منم آخوند طلبه محمد خیلی چیز داره، آره میخونم. ببینید چرا این اتفاق افتاد؟ از یه چیزی که تابو بود من عبور کردم، اونم عبور کرد. اون من یه قدم، اونم یه قدم اومد جلو، یعنی پا به پا اومد. بعد تو میتونی، چون تو بزرگتری، سنت و مدیریتت بیشتره، تو میتونی دستشو بگیری بیاری بالا. خدا رحمت کنه آیت الله حق‌شناس، میگفت قطع نکنید رابطتون با این خانواده هایی که مثلا از اقوامتون هستن، خیلی ضعیفن تو مسائل ایمانی، نگید که آی نمیدونم اینا اموالشون فلان و خمس نمیدن و اینا، نبرید بخورید خونشون میوه یه چیزی گذاشتن، ارتباطتون رو قطع نکنید، چون شما که با اونا ارتباط میگیرید، اونا اصلا، شما فکر میکنید که تو ذهن اونا خیلی تاثیر نداره، خیلی تاثیر داره، خیلی تاثیر داره. خب بگذاریم از یه عرصه، پس نوجوان، یه عرصه دیگه به مشاوره، آره احسن، یعنی قبل از ازدواج، یه خانواده و زوج درمانی اینا داریم، یکم قبل از ازدواج هم PMC و PME و آموزش‌های قبل از ازدواج و مشاوره ازدواج، اینا هم باز توی یه خانواده، معمولا اینا دو سه تا تخصص رو، یکی دوره عقد و اینا همش مال این مشاوره قبل از ازدواج هستش، این باز یه تخصصه. شما هر چقدر زودتر به این جنبندی برسید که تو کدوم یکی از این عرصه ها علاقه دارید که فعالیت بکنید، دیگه برید وارد کارگاهاش بشید و کار کنید.